أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه چهارشنبه قبل عرض شد نسبت به بحث شعائر، شعائر گاهی مضاف الیهش کلمه مبارکه الله، اصطلاحا میگیم شعائر الله، گاهی شرع، گاهی دین اسلام، ایمان حسینی سلام الله علیه و امثال این هاست. یک کلمه کوتاه عرض کنم و بعد وارد بحث بعدمون بشیم. پر واضح برای شما اضافه شعائر به کلمه مبارکه الله در قرآن کریم چند جا استعمال شده. یکی سوره مبارکه بقره آیه 158 که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و من تطوع خیرن فإن الله شاکر علیم، که صفا و مروه از شعائر الله. مورد دوم سوره مبارکه مائده آیه 2 هست. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، که شعائر باز به این کلمه مبارکه اضافه شده. ولل شهر الحرام ولل هدیه ولل قلائد تا آخر. یکی هم سوره مبارکه حج آیه 32 و 36 که 32 میگه ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. یکی هم وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بُدْن میدونید جمع بدنه هست، اصطلاحاً بدنه اون ماده شتر یا گاو ماده ای رو میگن که در مکه قربانی میکنن، او رو قبلش فربه میکنن، آمادش میکنن و الی آخر. این میشه چی؟ بودن. ما بودن رو برای شما از شعائر الله قرار دادیم. لکم فیها خیر فذکروا اسم الله علیها صواف تا آخر. صواف اصطلاحا میدونید جمع چیه؟ صافه است. صافه جمعش میشه چی؟ صواف. یعنی اون گاوها و اسبها و شترها و اینها رو اصطلاحا میگن صواف، اونایی که تیز رو باشن. گاهی هم صافه شتری که برای قربانی آورده شده بهش میگن صافه، که جمعش میشه صواف. آقا چرا صافه؟ چه ربطی داره؟ میگن از صف گرفته شده وقتی که دست و پای اونها رو منظم گذاشتن که اینها رو چکار کنن؟ ذبح کنن. چون سابقا گاهی یه دونه هم ذبح نمی کردن، بیشتر ذبح می کردن افراد. متوجه میشید؟ خب لذا این هم یکی از موارد استعمال این کلمه شعائر الله. برگردیم نکته بعد. عرض کردم ما یک سری نکات مقدماتی داریم، اینا رو میگیم برای تحریر محل نزاع و فهم بهتر مطلب، تا بعد برسیم به یکی یکی از مباحث شعائری تا اونها رو تنقیح کنیم موضوعا و حکمن انشاءالله. بحث بعدی اینه که در مورد موضوعات تارتن موضوعاتی هن که ثابته در دینن. اینو گفتیم یا نگفتیم؟ به نظرم نگفتیم. بحث رو. موضوعات ثابته در دین مثل صلات، مثل حج، مثل خمر، مثل ماء، مثل دم، تا قیامت ماء ماء دیگه، دم دم دیگه، دم هیچ وقت این موضوع تغییر نمیکنه. صلات صلات دیگه، یه موضوعیه که معین شده در شریعت. حالا بعضی از موضوعات که موضوعات ثوابت هستن، گاهی اصل موضوع حقیقت رو بگید عرفیه داشته، گاهی بعضی از موضوعات هستن که حقیقت شرعیه دارن، مثل بگید صلات. صلات یک ماهیت مرکبه مخترعه شرعیه است، اینجوریه دیگه، روشنه؟ پس بنابراین بعض از موضوعات که این گونه هستن و اینها موضوعات ثابته هستن که عرض کردم تارتن حقائق تکوینی عینی دارن، اخرى حقائق شرعی اعتباری. این نحوه از موضوعات همیشه ثبات دارن، با مرور زمان درشون تغییری ایجاد نمی شود، چه در اصل موضوعشون ثبات دارن و چه در تطور موضوع، همیشه این ثبات براشون چیه آقایان؟ هست. یعنی موضوع ولو حالاتی هم برش عارض بشه، بازم موضوع تغییر پذیر نیست. اینا رو اصطلاحاً بهشون میگیم موضوعات ثابته دین. خب اما در نقطه مقابل، حالا اینجا به کار بردن آقایون، گفتن شعائر الهیه است. شعائر الهیه چیه؟ خب شما ممکنه بگید موضوعات ثابته، در مقابلش موضوعات چیه؟ متغیر است. ولی از این حیث محل بحث ما شعائر الهیه رو در مقابل موضوعات ثابته قرار دادن. میگن یکی هم شعائر الهیه است. یعنی چی؟ یعنی شارع فقط یک عنوان جامع رو گفته، بعض از مصادیق خاصش رو هم بیان کرده، اما بقیه مصادیق رو بیان نکرده. مثل همین شعائر الله که میشه یک عنوان عام. بعض از مصادیقش چی بود؟ صفا بود، مروه بود و بودن. و البودنه جعلناها لکم من شعائر الله، این بود دیگه. یا ان الصفا والمروه من شعائر الله. خود این من تبعیضیه ای که استعمال شده، این دال بر اینه که در مقام بیان مصداق شعائر الله بوده شارع مقدس در آیه شریفه. نمیگه که شعائر الله همین است، میگه والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله. پس معلوم میشه شعائر الله یه چیزیست، یه عنوانیست، یک مفهوم جامعیست. این مفهوم طبعا باید منطبق بر یک مصادیقی باشد. ما بعضی از مصداقاش هم براتون تعیین کردیم، اما آیا این مصداقها مصداقهای منحصره؟ همچی استفاده ای از این آیات نمی شود، بلکه تازه با واژه من معلوم میشه مصادیق متعدد میتونه داشته باشه. حالا چی مصداقش هست و چی نیست، او بحث دیگه است ها. سه تا مصداق شما براتون بیان کردیم، یکی بدنه، یکی صفایه و دیگری هم مروه. خب
بعضی
حالا بحثاشو مفصل میکنیم انشاءالله، که بله استظهار ما اینه که من تبعیضی است جان. نه دیگه، با بیانیه چجوری جور در میاد؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله، بیان از شعائر الله. اصلا در این نحوه از استعمال نداریم دیگه من بیانیه. خب بعضی همینجا یه حرف اصلی رم زدن، گفتن آقا وقتی یه دونه شتر یا دو تا کوه بسیار ارزشمند در این حال، اینها مصداق شعائر الهی باشن، به مفهوم اولویت، قیاس اولویت، یا بگو به شدت ملاک، ملاک اشد، یا به قیاس اولویت تعبیر کن و یا به شدت ملاک، پس خود قرآن، پیامبر، امام و امثال اینها، اینها هم میشن از مصادیق شعائر الله. نتیجه شعائر دینیه از موضوعات توقیفیه بگید نیستن، بلکه به مرور زمان دارای رموز مختلف میشن. نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ نتیجه اینه که موضوع شعائر الهی به تطور زمان ممکنه چی بشه آقایان؟ متطور بشود. این استفاده که بعضی کردن. خب شما ها چیه نظرتون اینجا؟ حرف بدیه؟
نه.
وقتی یه دونه به اصطلاح بگید گاو یا گوسفندی یا شتری که مثلا حالا کشته می شود، میگه یه ما از شعائر قرار دیم. شعائرم یادتونه دیگه، قبلا گفتیم به معنای چی بود؟ علائم بود دیگه، یه معناش علامت ها بود دیگه، علامت های الهی. و وقتی یه شتری که میخواد برای قربانی بره از علامت های دینی و الهی هست یا خب طبعا به طریق اولا این اموری که ما عرض کردیم شعائر الهی هستن، هر چیزی که میخواد ما رو علامتی باشه برامون برای مسئله دین و خدای متعال و اینا. حالا آقایان چون در مصادیقش اختلاف دارن، لذا تعظیم شعائر رو بعضی آمدن گفتن تعظیم اون مصداق ها رو، بعضی ها گفتن واجبه، بعضی ها گفتن حرامه و بدعت. وهابی ها که واقعا در حقیقت دین جهالت دارن، اینها بسیاری از اینها رو آمدن میگن چیه؟ بدعت است. که میدونید وهابی ها اولی که دوچرخه آمد اسمشو گذاشتن مرکب شیطان، اسمش مرکب شیطان بود، حرام کردن دوچرخه سواری رو. یا اولی که این ساختمون های غیر خیمه ای آمد، چون قبلا در مخیم بودن دیگه، ساختمان های غیر خیمه ای که آمد، اینا گفتن حرامه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم در زیر اینها نرفتن. بعد که دیدن نه، اینا چه سقفای یه کولرای گازی آمد، کنارش تخت آمد و چیزهای دیگر آمد، خلاصش دیدن نه این خیلی باصفاست، گفتن حالا یه استثنایه، اون استثنایه، اون استثنایه و الی آخر. خب اصلا پس در واقع الان دعوای اصلی سر تعیین بگید مصداقه. والا کی جرأت میکنه بگه آقا تعظیم شعائر الهی نه دیگه؟ لااقل همه اگر واجب ندونن لااقل مستحب میدانن. پس دعوا تماما سر اینه که ما شعائر الهی رو یک توقیفی بدانیم یا غیر توقیفی. خب ما به اینا میگیم اگر توقیفی هست، پس به اصطلاح خیلی از چیزا ما توهین هم اگر بکنیم از نظر شما نباید اشکال داشته باشه دیگه، درست شد یا نه؟ مگر دلیل خاص داشته باشه. حالا عرض میکنم اینها میگن که آقا ما عملا نتیجهش میشه توقیفیت در مصداق. خب ما میگیم نخیر، مصداقهاش بعضیاشو شارع بیان کرده، جا رو باز گذاشته به خاطر وحدت ملاک یا شدت ملاک، بعض از مصادیق دیگر رو هم بعدن ما به مرور زمان خودمون استفاده کنیم، درست شد یا نه؟ مثلا صله رحم، من برای که کمی تقریبه به ذهنتون بشه، صله رحم یه مفهومیست شارع حث بر صله رحم کرده، مواجب یا مستحب و الی آخر. اون زمان صله رحم چی بوده؟ این بوده که طرف پاشه بره خونه یه طرف ببینش، یه هدیه‌ای هم اگه ببره نورون علی نور و الی آخر. الان طرف در آمریکا زندگی میکنه، قوم خشش در ایران، خب یکی نمیتونه هر روز و هر شب پاشه بره، آیا یکی این نمیتونه بره هر 5 سال یک بار میاد، یه دیگه در این 5 سال قطع رحم کرده؟ نه، مصداقش و عرف در این زمان میگه که لااقل گاهی یه تلفنی بزنه، گاهی یه نامه‌ای بنویسه، یه ایمیلی بزنه، یه گفتگوی تصویری که الان دیگه زمینش هست انجام بده. خب اون زمان گفتگوی تصویری نبوده. خب این چی یعنی الان این صله رحم نیست؟ این بچه قطع رحمه؟ این چیه نسبت به رحم الان داره گفتگوی تصویری میکنه؟ این اما ان تکون صلتن او قطعن، شیء ثالثی که نیست دیگه ظاهرا بین این دو، چون ارتباط با رحم شکل گرفته عرفن. صله یا قطعه؟ پر واضحه که این قطع رحم نیست و پر واضحه که این صله رحمه. آری به تطور زمان و تغییر خصوصیات و مصادیق هم گاهی چی شدن آیان؟ مصادیق جدیدی آمدن که اصلا این مصادیق قبلا وجود نداشتن، ولی تحت یه عنوان کلی داخل میشن از دیدگاه عرف. میخوام عرض کنم اون منشأ اصلی نزاع در انطباق مفهوم بر مصداق در بحث تعظیم شعائر. خب یادم یه سفر حجی بود، یه روز دعوت بودم در یه کاروانی، ما چه کارهایی میکردیم اون موقع، میرفتیم این جلسات عمومی کاروانها براشون مباحث اعتقادی و همین مباحث امامت و اینها رو گاهی همونجا پاسخ به سوالاتشون میدادیم و اینها. بعد اتفاقا اون کاروان نزدیک 80 تا 90 تا پزشک و اینها درش بود و رئیسای بیمارستان کی. خب روحانی کاروانشون یک شخصیت محترمی بود. حقیر رفتم برای این مباحث اعتقادی کذایی، رفتم و صحبت کردیم و بعدش هم آخرش هم پاسخ به سوالات داشتیم و وسطش من این جمله رو گفتم، گفتم آقایون بالاخره پیرو به کسی هستن که شما ببینید این نگاه چه نگاهیست به دین، نگاه مکتب اهل بیت چه نگاهیست. گفتم آقای بنباز، اون موقع گفتم 19 ساله قبل، الان لابد 27 ساله، نمیدونم چند ساله شد، 30 ساله. گفتم 19 سال قبل کتابی نوشت به نام الادله النقلیه والحسیه على جریان الشمس و سکون الارض و امکان صعود الى الكواكب، ادله نقلیه آیه و روایت، حسیه علمی و تجربی، علا جریان شمس و سکون الارض و امکان صعود الال کواکب. آی بنباز مفتی اعظم وهابیت که میدونید نابینا هم بود ایشون، اون قبلیش هم نابینا بود، بعدیش هم که آل شیخ الان اونم نابیناست. حالا یه پرانتزی تو پرانتز باز کنم، یه شبیه همایشی بود، بنده و دو تا از دوستان رفتیم، همایش الارهابیه بود در دانشگاه ام القرای مکه، ما رفتیم شرکت کردیم، همین پوشش لباس عربی و اینها، و خب بود مفتی اعظمشون و تمام رجالشون و اینها، خیلی همایش عظیمی بود. بعد اونجا خلاصه یکی از رفقا عجیبش یه خودکار در آورد، شروع کرد یادداشت کردن، روی خودکار مارک الجمهوریت الاسلامیت ایرانیه بود دیگه، با دوربین ها دیده بودن و آمدن سراغ ما و خب ما هم که بیدیره بودیم، خیلی بلرزیم، گفتیم آقا یعنی اشکال داره استفاده علمی؟ گفتم نه، گفتم ما میخوام بشینیم، گفتم خب بشینیم، چیزی نشد، کاری نداریم. بعد من اونجا در اون جلسه کاروانی گفتم این آقا میاره ادله ای اقامه میکنه که خورشید متغیر در حال حرکت، زمین ثابته، خب اشکالی نداره، یه نظر علمیه، ادله ای اقامه میکنه، مثلا روایت اقامه میکنه که توی صحاح ستشون که شب که میشه خورشید میره پشت کجا و استراحت میکنه، صبح یه ملکی میاد بهش میگه پاشو وقت تابیدنته، بعد این خرامان چون خانومم هست، خانوما نازشونم بیشتره دیگه، بعد خرامان میاد و شروع میکنه به تابیدن، از این که میگه میره و میاد پس معلوم میشه خورشید چیه؟ متغیره. کدام اشکالی نداره، اینم استظهار از یک دلیله. میگه زمین ثابته، چرا ثابته؟ به ادله ای، یکی از ادله حسی و تجربیش اینه، میگه اگه زمین ثابت نبود ما میافتادیم، باید این موقع دستم رو عمامه گذاش احتیاطن، ولی من نیاز نبود. میگه ما میافتادیم، از این که نمیافتیم پس معلوم میشه زمین چیه؟ ثابته. کدام اشکالی نداره، ایشون شاید به جاذبه زمین توجهی نکردن، اشکالی نداره. کدام اما ببینید منطق بی منطقی را که بگه من اینا میفهمم، هر کی خلاف من میگه، میگه فمن قال باستقرار الشمس و حرکت الارض، همین چیزی که علم میگه دیگه، همه میگن. اینجاش جالبه، باز همه میگنش هم مهم نیست، ولی اینکه چون خلاف من میگش اینش برا من مهمه. میگه فقط کفر کفرن و زلالا یستتاب فانتاب فهو و الا قتل کافرن مرتدا و یکون ماله فیئا للمسلمین، دیگه ناموسشو من حیا میکنم. گفتم و رفتم، البته بعد جلسه ادامه پیدا کرد پاسخ به سوالات رفتم. جلسه بعد اون بزرگواران که منو دیدن، روحانی محترم اون کاروان، شو آیا حسین چه کردید؟ گفتم چطور؟ خب اتفاقا قبل از آمدن شما بعضی از اینا میگفتن ای بابا خب اینا هم دیگه نماز میخونن، اینا هم که اذان میگن، اینا هم که چنینه چنان، چون مبانی فکری قوی در این عرصه ها نداشتن. گفت در جلسه کاروانی ما که قبل از آمدن شما بود یه همهمه ای بود و الخ. گفت نمیدونید همین یک جمله رو که شما نقل کردید رفتید مثل آب روی آتش شد. گفت اصلا اینا گفتن چی تفکریه، این چه حرفیه، این چه جمود فکریه، این چه دوگماتیسمیه اصطلاحاً و الی آخر جان. بله بله هیچی دیگه. گفت تمام شد دیگه، شبهات الحمدلله حل شد. حالا برگردیم. پس ریشه اختلاف در بحث شعائر عرض کردم در تعیین مصادیق. نکته بعد، آقای فاضل السفار که کتاب شعائر رو نوشته، ایشان در صفحه 54 یه نکته قشنگی میگه که نکته جالبی هم هست، توجه هم معمولا هست بهش. میگه قاعده تعظیم شعائر از سه حیث و سه جهت درش ما بحث میکنیم، یعنی در آینده باید بدونیم این بحث تعظیم شعائر یا اهانت به شعائر که فعلا تعظیم شعائره، چون اگه یادتون باشه و من یعظم شعائر الله، یکی عنوان تعظیم شعائر الهی بود، یکی هم چی بود؟ عدم جواز اهانت به شعائر الهی بود دیگه، که اهانت به شعائر الهی جایز نبود. آیه شایعی بود، یعنی آیه یادتونه یا سوره مائده، سوره مائده آیه دو بود، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، یعنی اینها رو بگید حلال ندونید که رعایت نکنید، اینا رو حرمتش رو حفظ کنید، منظور اینه. خب و بعد به تعبیر دیگر اهانت به شعائر الله. حالا ایشون میگن این قاعده تعظیم شعائر از سه جهت بحث میکنیم. یک، جهت شرعی. جهت شرعی یعنی چه احکام تکلیفیش چه احکام وضعیش، آیا تعظیم شعائر وجوب دارد یا ندارد، آیا اگر کسی به شعائر اهانت کند حکم فسق بر او جاری می شود یا نمی شود، حکم کفر بر او جاری می شود یا نمی شود. شد حکم وضعی دیگه، جریان فسق بر او یه عنوان شرعی دیگه، روشنه؟ خب این یه جهت بحثه. جهت دوم بحث، جهت اصولی بحثه، آیا شعائر الله همین که عرض کردم حقیقت شرعیه است، اصل خود شعائر الله، یا حقیقت عرفیه است، آیا عنوان اولیه یا عنوان ثانویه، آیا این اصل یا اماره است، که البته به نظر ما بعضی هاش پاسخاش واضحه، حیثیت بحث رو داره بیان میکنه. جهت سوم بحث جهت کلامیه، پس یکی جهت شرعی بود، یکی جهت اصولی بود، یکی جهت کلامیه. جهت کلامی یعنی این که تعظیم شعائر زمین ساز تقرب الله هست یا نه. آیا ثواب و عقاب بر تعظیم و اهانت بار میشه، لف و نشر مرتب، آیا بار میشود یا نمیشود؟ آیا از مظاهر ایمان است و عمل دینی است یا از مظاهر اعمال و عبادتهای مردمی است؟ یعنی مظهری است از مظاهر دین یا مظهری است از مظاهر عبادتهای مردمی؟ که اگر بگیم مظهری از مظاهر دین، خودش کافیه دیگه برای حکمای بعدیش. اگه بگیم مظهری از مظاهر عبادات مردمی هست، بعد باید ببینیم عبادات مردمی و عادات مردمی در کجا واقع می شود، دارای چه حکمی خواهد بود. میخوام بگم یک کمی تبعید مسافت میشه، یه واسطه بهش میخوره. ابهامتون چی آی صادقی؟
میگم یعنی مورد دوم اگه عبادات مردمی باشه، اتزاعات مثلا
جغرافیایی باعث توسعهش نمیشه. دیگه همینا رو میخوام بحث کنیم دیگه، اثرش همینجا ظاهر میشه دیگه. خب اگر عادات مردمی باشه که زمین ساز تحقق عبادته، خب عادات هر مردمی متناسب با خصوصیات خودشونه. تمام اونها البته یه حدی داره، حدش زمانی است که مخالف با مظاهر شر چیه نباشد. مثلا یه عادات مردمی باشه، ال ایازو بالله یه بت رو بیارن و الی آخر. خب که پر واضحه دیگه. خب از هر سه جهت بحث میشه واقعا نسبت به شاعر، و ما هم طبعا لآقای آخون قائلیم که تمایز علوم به تمایز اغرازی است که در اون علوم نهفته است. یادتونه دیگه تمایز علوم، بعضی ها میگفتن به تمایز موضوعات و و و و اقوالی بود، آیا آخون گفتن به تمایز اغرازه. ما هم همینو قائلیم. پس ولو در موضوع واحد هر سه مشترکن این سه علم، اما به اعتبار اختلاف اغراز متفاوتن. یادتونه مثل کلمه، کلمه در علم لغت از حیث معناش بحث میشه، در علم صرف از حیث ترکیبش بحث میشه و اشتقاقش. منظورم از ترکیب یعنی این ساختارش، نه ترکیب نحوی، اشتقاقش. در علم نحو از حیث اعراب و بنائش بحث میشه، در علم بلاغت از حیث حسن استعمال در موارد مختلف و امثال اینها در مقام بیان بحث میشه، در علم اصول در بحث دلالات ازش بحث میشه و الی آخر. ببینید یک کلمه در چند علم ازش بحث شد، جهات بحث مختلفه، اونم جهات به اعتبار اختلاف اغراض. مانعی نداره. پس بنابراین اگر تعظیم شاعر رو میبینید در علم کلامم بحث میکنن، شما نگید آقا چه ربطی داره به خارج فقه، نگید اگر شاعر رو میبینید به یک اعتبار دیگر در علم اصول بحث میکنن. خب اولا علم اصول ارتباط تنگاتنگ با فقه داره، و ثانیا هم او یک جهت دیگه یه بحثه. ما الان میخوام بگیم تعظیم شاعر واجب است یا نه، اگر واجب نیست مندوب است یا نه، آیا اهانت به شعائر حرام است یا نه، و الی آخر. روشنه؟ این هم یک نکته. شعائر رو باز تارتن از حیث حکم شرعیش بحث میکنیم، داخل در بحث قواعد فقهیه میشه که ببینیم حکم شرعیش چیه. اخرى از حیث حجیت و صحت استناد بهش در مقام استنباط، حالا توضیح میدم، در مقام استنباط بحث میکنیم. پس تارتن شعائر رو از حیث حکم شرعی بحث میکنیم، داخل در بحث قواعد فقهیه میشه. اخرى از حیث حجیتش، از حیث صحت استناد بهش در هنگام استنباط حکم شرعی بحث میکنیم. یعنی چی؟ اگه این باشه اصطلاحاً میشه اماره، اصطلاحاً میشه عنوان اولی. یعنی چی اصطلاحاً میشه عنوان اولی؟ که آیا این شعائر الله حجت هست برای ما یا حجت نیست؟ ما میخوایم یه حکم شرعی رو استنباط کنیم. حالا عرض میکنم یعنی چی؟ مثلا حکم شرعی کسی که اهانت به شعائر الله کند این که او لا یجوز الاقتداء به، لا یجوز الاقتداء به. خب پس اهانت به شعائر اینجا چی شد آقایون؟ ما میخوایم یه حکم شرعی رو بعدن استنباط کنیم که او حکم شرعی چیه آقایان؟ لا یجوز الاقتداء به. این عمل این آقا مصداق اهانت به شعائر الله و اهانت به شعائر الله ما سر جاش ثابت کردیم که حرام است. یه اثر میخواد برش بار بشه، او اثری که بر این میخواد بار بشه با چیه؟ عدم جواز اقتداء. اینجا واسطه قرار میگیره برای اثبات یه حکم شرعی. بنده عرض میکنم این دیگه از باب اثر فقهی مترتبه بر اثر فقهی است. روشنه چه دارم میگم؟ اگر بگیم اهانت به شعائر الله حرامه، پس من اهان شعائر الله فهو فاسق لا یجوز الاقتداء به و الى آخر. یعنی نگیم خیلی اصطلاحا حجیت که یک مسئله اصولیه است. حالا از نهایه تعظیمش بگیم، تعظیم شعائر الله یک عمل مطلوبی است چی؟ شرعا. حالا اگر کسی این عمل مطلوب شرعی رو انجام داد، پس او آدم فاسقی بگید نیست در انجام این عمل. لا یه جورایی ارتباط اصولی بهش بدیم، و الا به نظر عقیر یه مقداری ارتباط اصولیش چیه؟ با این بیانی که بعضی گفتن به نظر ما ارتباط اصولیش سخته. ولی آقایون اینجوری مثال زدن، میگن اگر شعائر عنوان اولی باشه، مردی اثرش اینجا ظاهر میشه، مردی همسرش رو از خروج از بیت برای تعظیم شعائر منع کرد، شعائر عنوان اولی باشه، مردی هم میگه آقا شما از خونه بیرون نرو که بری تعظیم شعائر کنی، اینجا بین دوت میدونید اثر کجا ظاهر میشه؟ اینجا ظاهر میشه، حرف بدی هم نیست، اینش اینجا تعارض در میگیره بین دو حکم اولی که روی دو عنوان اولی رفته. یه حکم اولی وجوب تعظیم شعائر، البته بناهن علا وجوبه داریم حرف میزنیم، یه حکم اولی دیگه ادله وجوب قرار در بیت برای زوجه، وجوب قرار در بیت برای زوجه. و بین این دوتا عنوان اولی و حکمشون تعارض در میگیره، البته تعارض واقعا هم تعارض میشه به یک معنا. آره دیگه آره. خب الان اینجا چه کار کنیم؟ اما تعارض یا تزاحم به دو اعتبار، حالا اوناش الان فعلا در مقام بیان اونش نیستیم دعواش، اما اگر ما شعائر رو عنوان ثانوی بهش دادیم، خب در درگیری بین عنوان اولی و عنوان ثانوی، عنوان ثانوی بر عنوان اولی چی میشه؟ مقدم میشه. پس اثر داره ما این شعائر رو عنوان اولی بهش بدیم یا عنوان ثانوی بدیم، که به نظر شما کدوم یکی بهتره؟ عنوان اولی داره یا عنوان ثانوی؟ ما هم نظرمون عنوان ثانوی است. یک کلمه دیگه عرض کردم، اینا همینجور نکته نکته است برای تنقیح بحث و تحریر محل نزاع. نکته بعد، آقا اگر در بحث فقهی ما بحث کردیم که تعظیم شعیره واجب است یا نه، مثلا گفتیم بله تعظیم شعیره واجب است، یک قیاس استنباطی فقهی تشکیل میدیم، میگیم هذه شعیره و کل شعیره یجب تعظیمها فهذه الشعيره يجب تعظيمها، اینجوریه دیگه. اما اگر گفتیم تعظیم شعائر مستحب، باز نتیجه مختلف میشه، هذه شعيره و تعظیم الشعيره مستحب مندوب، فهذه یا هذا مندوب. اصلا پر واضحه دیگه، بستگی داره توی کبرای قیاس استنباطمون محمول و حکمش چه باشد. اما ما میخواییم بگیم اگر مصداق ثابت شد همیشه یک قیاس استنباطی شرعی تشکیل می شود. این هم یک نکته. نکته بعد، وجوب تعظیم شعائر. حالا بناءً علی القول به وجوبه، الان دعوا سر وجوب و ندب و اینا نداریم. این که من میگم وجوب، شما بناءً علی القول به وجوبه فرض کنید. وجوب تعظیم شعائر مختص به گروه خاص نیست. چرا؟ چون آیه قرآن چی میگه؟ میگه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. روشنه؟ هر کی تعظیم شعائر الهی کنه این منشأش تقوای قلبه. پس معلوم میشه این عمل سواء کان واجبا او مندوبا، دنبال اونش نیستیم. راجحن، رجحانه به معنای عام. این عمل راجح به معنای عام خطابش ناحیه بگید خاصی رو اراده نکرده، مربوط به همه آحاد مکلفینه. ومن یعظم شعائر الله فإنا یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. خطاب به همه مؤمنین است، همه مکلفینه که آهای مؤمنین شعائر الهی رو جانب حرمتش رو رعایت کنید، احترامش رو پاس بدارید و الی آخر. خب لذا حالا میخوام نتیجه بگیرم. لذا احسنتم، از مسئولیت های حاکمانه فقط نیست. ما بعد دهه محرم و سفر و دهه عسکری سلام الله علیه و امثال یا ایام شهادت حضرت محسن سلام الله علیه و اینها که میاد بگیم آقا ما وظیفه ای نداریم، شهرداری وظیفه داره پرچم بزنه، بله تعظیم شعائر کنه، حکم رو همش پاس بدیم به این آن. آقا باید دیگران مجلس بگیرن. خب اگر مجلس های عمومی نگرفتن یا به هر دلیلی گفتن نگیرید، آیا منم دیگه اصلا مجلس نگیرم ولو با رعایت های خاص؟ اگر خدای ناکرده تعظیم شعائر الله متوقف بشه که همه مرتکب حرام شدیم. تعظیم شعائر الله، خب ممکنه شما بگید آقا اهم و مهم میکنیم. بله اهم و مهم میکنیم، اما با رعایت جوانب. روشنه؟ میخوام بگم الان در مقام بحث نیستم ها که مصداقی بحث کنم، چون مجبورم برای فهم مطلب مثال بزنم، و الا الان روی این مصداق خاص نمیخوام بحث کنیم اصلا. خواستیم بعد انشالله به مرور یکی یکی بحثای فقهی رو میکنیم. اینو میخوام عرض کنم، تعظیم شاعر الله وظیفه حاکمانه فقط نیست، چون خطاب فقط مختص به اونها نیست، وظیفه حوزه علمیه فقط هم نیست. گاهی بعضی از مردم میگن شما روحانیت چه کار میکنید برای تعظیم شعائر، شما چرا این کار را نمیکنید، شما چرا اون... به روحانیت فقط چه اختصاصی داره؟ روشنه؟ بلکه وظیفه بگید همه است. آقا عالم و جاهل فرق میکنه؟ نه. حاکم و غیر حاکم فرق میکنه؟ نه. ممکنه بگید آقا بعضی از تکالیف وظیفه اغنیاه، کسانی که مکنت مالی دارن، مثلا خمس با خصوصیات، مثل زکات با خصوصیات، مثل حج با خصوصیات، مثل زکات فطره با خصوصیات. روشنه؟ و امثال اینها. اما نخیر تعظیم شاعر حتی به فقیر و غنی هم دخلی ندارند. غنی هم تعظیم شعائر بر او حالا علی القول به وجوبه واجب است، فقیر هم تعظیم شعائر بر او واجب است. چرا؟ چون وجهی برای تقیید نداریم. اون موارد تکالیفی دیگه مقید به شخص خاص با صفات خاص شده. بعضی از تکالیف اصلا برای زنها نیست، برای مردهاست، مثل جهاد. از اول موضوعا چی شدن؟ از تحت تکلیف خارج شدن. بعضی ها داخل در تکلیف هستن اما با قید، مثل همین مثال های زکات مالی و این امثال اینها رو که زدم، ولی یا حج برای که مستطیع لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما تعظیم شاعر کجا قید خورده؟ قید خورده به علما؟ نه. قید خورده به عوام الناس؟ نه. حکام فقط؟ نه. مردم و رعیت فقط؟ نه. اغنیا؟ نه. فقرا؟ نه. خطاب خطاب عامه. و من اینو چرا میگم؟ اینو بعدن ما کارش داریم. مثلا من پول ندارم شما ذهنتون ایام کرونا رو نگیره ها، اصلا از ایام کرونا ذهنتون رو تجرید کنید در شرایط عادی. من پول ندارم مجلس عزای امام حسین علیه السلام تشکیل بدم، مردم بیان برن روزه برگزار کنیم که همین خودش مصداقی از مصادیق تعظیم شاعر الهیه. پول ندارم، اما میتونم که خودم تو مجلس ترحیم شرکت کنم. آیا معذرت میخوام مجلس عزا شرکت کنم؟ آیا بشینم تو خونه پای تلویزیون دراز بکشم و از تلویزیون تماشا کنم در حالی که میتوانم با حضورم در یک مجلس مصداقی از مصادیق تعظیم شعائر الله رو محقق کنم؟ آیا این کافیه؟ ما بعدن خواهیم گفت نه. به تعبیر ناخر الان میخوام، نمیخواستم تو دعوانه اختعین کنم، ولی چون سوال کردید بعدن عرض خواهم کرد که تعظیم شعائر الهی در عین اینکه از نظر اصلش واجب کفایی است، اما بعض از مواردش واجب انحلالیه. انحلالیه. انحلالی یعنی چی؟ به تعداد آحاد مکلفین. خب بقیه تعظیم شاعر الهی می کنند، بقیه تعظیم شاعر الهی می کنند، اما یه بار اصل تعظیم شاعر که اینها تعطیل نشه، یه بار چیه؟ وظیفه هر فردی. ذالکه و من یعظم. آیا نرفتن من به مجالس اگر کسی خبردار شود، خانواده من لااقل می بینن من هیچ وقت نمی رم، یه مصداق اهانت و شعائر الهی نیست؟ مثلا مصداق اهانت، میگن هیچ وقت پا نمیگذاره، پاهاشو دراز میکنه، میگه ولش کن ما از همینجا از تلویزیون روزه رو گوش میدیم. خب ولو در جامعه داره تعظیم شعائر الهی الحمدلله میشود، اما منم دارم تعظیم میکنم. میخوام بگم از دو حیث باید بحث کنیم در آینده. یه حیث اصل تحقق تعظیم در سطح جامعه یا الایاذ بالله تحقق اهانت، دو وظیفه فردی هر کسی نسبت به مقوله تعظیم و اجتناب از مقوله اهانت. روشنه؟ اینم یه نکته. لذا بنده عرض میکنم موارد تعظیم شاعر، وقتمون شد؟ یک کلمه تمام شد، 30 ثانیه. موارد تعظیم شاعر مختلفه، گاهی واجب عینی بر همه است، یه حرفا رو گفتم که اینو بگم، گاهی واجب عینی بر همه است، مثل تعظیم پیغمبر اکرم، تعظیم امام علیه السلام، تعظیم قرآن، تعظیم مؤمن و الی آخر، حرمتش هم باز از همون طرف. گاهی واجب عینی بر حاکمه، مثل تعظیم کعبه، اظهار از آن در مساجد، که حالا بنده تعظیم کعبه رو میگم ها، اما اهانت به کعبه حرام بر آحاده، اهانت به کعبه، اما تعظیم کعبه واجب عینی بر حاکمه، اظهار اذان در مساجد بر حاکمه، او ربطی دیگه به آحاد مکلفین حکم وجوب اینها ندارد. البته حالا ممکنه شما در بعضی از مصادیقش اشکال داشته باشید، عرض کردم اصل بحث رو میخوام تنقیح کنم. مثال که داریم میزنیم نمیخوام بگیم این مثال همون وحی منزل است. شق سوم چیه؟ واجب کفایی یا مستحب عینی بر امته، یا بگو واجب کفایی یا بگو مستحب عینی، مثل شعائر حسینی سلام الله علیه که در بعض از مواردش میشه واجب کفایی. کجا خواهد شد؟ بعدن خواهیم گفت. هر جا انجام ندادن این عمل خدای ناکرده سر از چی در بیاره؟ وهن در بیاره، سر از اهانت در بیاره، اینجا میشه واجب کفایی. مستحب عینی زمانیه که نه، ترکش سر از وهن و اهانت در نمیاره، اما ارتکابش خودش بگید مصداق تعظیم شعائر است. اینجا میشه مستحب عینی که حالا اینا رو بحثشو میکنیم، نگران احکامش نباشید. یعنی میخوام بگیم سه نوع حکم برای تعظیم شعائر متصوره. یکی حکم وجوب عینیه بر همه، دو وجوب عینیه بر حاکم، سه وجوب کفائی بر امت. همینجا چهارم میتونیم بگیم، حالا به یک اعتبار چهار مستحب عینی بر امت. آ بگید مستحب عینی بر حاکم، اگه مستحب عینی باشه حاکمم به اعتباری که جزء امته دوباره باز میشه امت دیگه. پس چهار تا شد، واجب کفائی عینی بر همه، واجب عینی بر حاکم، واجب کفائی بر همه، واجب مستحب عینی بر همه. این هم قسم چهارم. خب حالا وارد این بحث میشیم که شعائر دینی آیا دین بر وجوب تعظیمشون دلالت داره، عقل داره، عقلا داره، چیه؟ انشالله ادله تعظیم شعائر رو دیگه یواش یواش وارد بحثش میشیم. ببینید یه روایت از بحث دیگه تمام شد، یه روایت فقط براتون بخونم از کافی جلد 4 که مرحوم صاحب وسائلم در وسائل جلد 11 آوردن. حضرت میگن لو ان الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علل مقام انده ولو ترکو زیارت النبی لکان علل والی ان یجبرهم علی ذلک و علل مقام انده. یه چند روزی هم اونجا اصلا اقامت، یعنی که همیشه دور بر خانه خدا و قبر مطهر پیغمبر اکرم آمد و شد باشد. فإن لم یکن لهم اموالون انفق علیهم من بیت مال المسلمین. آره این میشه وظیفه کی؟ حاکم اجبار. اما وظیفه خود مردم بوده اتیان. اما اگر مردم به وظیفه عمل نکردن لکان علی الوالی اجبارشون، لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک. یا در صحیحه، اتفاقا سندش هم صحیح هست، صحیحه حضرت میگن لو اتل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاء و ان ابوا، ان شاء و ان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج. بابا موضوع له این بیت چیه؟ حج. و باید خلاف وضع نشه. که حالا بعد سندشو میخونم که ما خواهیم گفت به تعمیم ملاک این شامل مراقد ائمه علیهم السلام هم میشود. درست شد یا نه؟ الا ان یمنع مانع اون اقوا. که حالا سوال، آیا مانع اقوا داریم یا نداریم مستاقا؟ باز او رو باید بحث کرد. پس ما داریم مبانی اولیه بحث رو و اون چیزهایی که دخالت داره در مباحث بعدی فعلا خال ذهن تقریر میکنیم، که گاهی ممکنه واجب عینی بر همه باشه، گاهی ممکنه واجب کفایی باشه، گاهی چی، اما او گاهیاش کجایه و مصداقاش چیه فعلا در مقام بیانش نیستیم. اگرم مصداقی بیان میکنیم منظورمون این نیست که این مصداق 100% قطعا مصداق، ممکنه بعدا بگیم نیست یا بگیم هست. از باب این که ذهن آماده بشه و بی مثال نباشه داریم بیان میکنیم. ولله الحمد.